بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. قال علي عليه السلام. بحث ما رسید به فصل اول از مرحله سامنه تنبیهان. قال علی علیه السلام العلم يرشدك الى ما امرك الله به والعمل والزهد يسهل لك الطريق. علم تو رو راهنمایی میکنه که چه کار باید انجام بدی، ولی وقتی آدم دلش گیر باشه، اسیر باشه، نمیتونه انجام بده. دل وقتی آدم بکنه، وقت انسان راحت میتونه اونچه که مأمورون به هست باید انجام بده رو انجام بده. پس برای اینکه کار تسهیل بشه، ما باید زهد را در خودمون تقویت بکنیم، یعنی دل کندن رو باید در خودمون قرار بدیم که بشه راحت اون کارهایی که باید انجام بدیم رو انجام بدیم. مرحوم علامه در فصل اول مفهوم واحد و کثیر رو تعریف کردن. تعریف واحد و کثیر رو جلسه قبل گفتیم و همچنین تقسیم موجود به واحد و کثیر رو هم دربارش صحبت کردیم. در این تنبیه مرحوم علامه میخواد مسابقت موجود و واحد رو بیان بکنه و بعد بر اساس این مسابقت موجود و واحد یه شبهه پیش میاد که اون شبهه رو میخواد پاسخ بده. رابطه دو لفظ بر دو قسمه، یا مترادفند یا متباین. اگر که مترادف باشند که معناشون واحده، معنای واحدی دارند. اگر که متباین باشند خب دو معنا دارند. اگر که متباین باشند از لحاظ مفهومی بر دو قسمه، یا متساویند یا غیر متساوی. اینجاها رابطه لفظ با معنا، اینجا رابطه معناست با مصداق. پس دو معنا داریم، چون که الفاظشون متباینند دیگه، مترادف نیستن. دو معنا داریم. این دو معنا مصادیقشونه که با هم دیگه بسنجیم. گاهی از موقع مصادیقشون متساوی، گاهی مصادیقشون متساوی نیست. اگر مصادیقشون متساوی باشه بهشون میگیم متساویان، اگر هم که متساوی نباشد میشن عام و خاص مطلق یا عام و خاص من وجه یا متباین. مثلا سه قسم دیگه تو این غیر متساوی قرار میگیرد دیگه، نسب اربع چهار تاست دیگه، یا متساویان یا غیر متساوی. غیر متساوی که از اون نسب اربع دیگه غیر از متساویان دیگه، عام و خاص مطلق، عام و خاص من وجه و متباینان. اون متباینان که این متباینانی که اینجا داریم با این متباینی که اینجا داریم با هم دیگه مشترک لفظی هستن دیگه. دو تا مفهومی که با هم دیگه متساوی هستن بر دو قسمن، یا متساوقند یا غیر متساوق. متساوق یعنی حیث صدقشان واحد است. حیث صدقشون واحده یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اون مفاهیم علت تصدیق صدق دیگری میتونه باشه. لذا صدق هر مفهومی ذهن را سوق میدهد به صدق دیگری، بهش میگیم متساوق، هم سوق هم دیگه هستن. مرحوم علامه فرماید رابطه واحد و موجودون رابطه متساوق است، یعنی هر چیزی که موجود باشد به ما انه موجودون میتونید وحدت رو بهش نسبت بدید. کلش رو یه موجود حساب بکنی، وقتی کلش رو یه موجود حساب کردی بهش بگی واحدون. مثلا فرض کن میگید این ماژیک موجودون، بعد براش یه وحدت هم لحاظ بکنی. با اینکه کثیرها اجزا دارد ها، ولی به اعتبار اینکه اون رو یه دونه موجود حسابش کردی، محمولان علیه، محکومان علیه موجودان قرارش دادی، همون رو یه عنوان وحدت هم بهش نسبت بدی. این ساختمون واحد، این همه اجزا دارد، این ایران واحد، این همه افراد دارد، ولی براش چی؟ یه وحدتی میتونی لحاظ بکنی. از اون طرف هم همینطوره، اگر به یه چیزی گفتی واحدان، به ما انهو یک حکم ایجابی بهش بار کردی، میتونی بهش بگی موجودان. پس هر چیزی رو که بهش گفتی موجودان، میتونی بهش یک وحدت نسبت بدی، و هر چیزی هم که بهش گفتی واحدان، میتونی بهش موجودان رو نسبت بدی. حالا اینا دیگه میشه یک کسی بشینه تحلیل‌های منطقی تو اینجاها ارائه بکنه، ای دقت مسئله رو ببره بالا، مثلا بگه درسته وقتی ما به یه چیزی گفتیم موجود رو میتونیم یه وحدت رو هم بهش نسبت بدیم، ولیکن وحدت رو بهش نسبت دادی یک حیثیت زائدی در اینجاها باید لحاظ بکنی تا وحدت رو بهش نسبت بدی، و درسته وقتی که بهش گفتی واحدون موجودون رو هم بهش نسبت میدی، اما اگر بهش موجودون رو نسبت میدی نه به ما انه واحدون، بلکه ما انه این که یک وصف ایجابی بهش نسبت دادی بهش میگی موجودون. و اینا رو دیگه میتونیم بشینیم چیکار بکنیم، از لحاظ منطقی تحلیلشون بکنیم. ولی برای این حکم فلسفی ما تفاوتی نمیکنه، در هر صورت این دو مفهوم به گونه ای هستن که صدق هر کدومشون ذهن ما رو سوق میدهد به صدق اون دیگری، لذا میتونیم بهش بگیم این دو تا چی هستن؟ متساوقان هستن دیگه، هر دو سوق میدهن به صدق دیگری. تا بهش گفتی موجودون میتونی یه نوع وحدت رو بهش نسبت بدی، تا بهش گفتی واحدون حتما باید براش چی؟ یه موجودیتی قائل بشی. مرحوم علامه فرماید که نه، متباینن دیگه. مرحوم علامه فرماید که سه، موجود و واحد متساوقند، یعنی یک، صدق موجود برای صدق واحد کافی است. موجود برش برشد میتونه بهش بگی واحد. دو، صدق واحد برای صدق موجود چیه؟ کافی است، بهش میگه متساوق. مرحوم علامه میگه اگر اینجوری هست ممکنه شما یه شبهه‌ای به ذهنتون برسه، بگید شما گفتید موجود بر دو قسم است، یا واحد است یا کثیر. فالکثیر موجودون، چون مقسم باید در جمعی اقسام حضور داشته باشد، پس الکثیر چی؟ موجودون. از یه طرف دیگه شما میگید کل موجودن فهو واحدان به مسابقت، پس کل کثیرن فهو واحدان. و حال اینکه شما کثیر و واحد رو قسیم هم دیگه قرار دادید، و شرط قسیم این است که با هم دیگه چی باشن؟ تباین داشته باشن تا قسیم بودن درشون معنا داشته باشد. پس شما در اینجا دو تا حرف متناقض زدید، یکی این که گفتید موجود و واحد متساوق هستن، یکی هم گفتید واحد قسیم کثیر است. وقتی گفتید واحد قسیم کثیر است، یعنی واحد کثیر نمیتونه مصداق واحد باشه. وقتی هم گفتی مساوق هستن، معناش این است که کثیر یکی از مصادیق واحد است دیگه. پس چی میگیم؟ میگیم هر کثیری موجود است. به چه دلیل؟ به همون دلیل تقسیم موجود به واحد و کثیر. درست شد؟ به دلیل اینکه مقسم در جمعی اقسام باید حضور داشته باشد تا قسم معنا پیدا بکند. به دلیل قسمیت هر موجودی چیه؟ واحد است. به دلیل چی؟ مساوقت. هر موجودی واحد است به دلیل مساوقت. نتیجه چی میشه؟ هر کثیری واحد است. خب شما که میگه هر کثیری واحد است، از طرفی هر کثیری قسیم واحد است. هیچ قسیم واحدی واحد نیست به دلیل تباین اقسام با هم دیگه. پس چی؟ هیچ کثیری واحد نیست، چون که کثیر قسیم واحد است دیگه. هر کثیری واحد است و حال اون که هیچ کثیری واحد نیست به دلیل چی؟ قسیم هم بودن. روشنه؟ مشخصه تصویرش؟ پس واحد کثیر قسیم هم هستن. وقتی قسیم باشن که دیگه مصداق هم دیگه نمیتونن باشن. این یه مطلب. از طرف دیگه کثیر یکی از اقسام موجوده، پس موجود برش صادق است و به دلیل مساوقت هم که بر هر موجودی واحد صدق میکند، پس واحد بر کثیر چی میشه؟ صدق میکند. بنابراین هم واحد بر کثیر صادق است، هم صادق نیست. اما صادق نیست به خاطر قسیم هم بودن، اما صادق است به دلیل مساوقت با وجود. پس این کثیره هم واحد است هم واحد نیست، میشه تناقض. بالاخره هر چی باشد مصداق واحد نیست. بنابراین این تناقض بدویه ظاهر میشه. مرحوم علامه در پاسخ، همون پاسخی که معمولا در این تناقضها و در این پارادوکس‌ها گفته میشه، پاسخ به همون کیفیتی در بقیه موارد گفته میشه، اینجا هم گفته میشه دیگه. چی میگیم در این موارد؟ حیثیت مختلف است دیگه، اعتبار مختلف است. شما از اون جهتی که بهش میگی موجود و بهش میگی واحد، از همون جهت بهش نمیگی کثیر. که شما به یه دهتایی میگی واحد، به چه اعتبار؟ به این اعتباری که همش رو یه موجود نگاه کردی، نه به اعتبار این که منقسم است به افرادی. اگه منقسم بشه به افرادی که میشه دهتا موجود. پس به همون اعتباری که بهش میگی واحد، به همون اعتبار بهش نمیگی کثیر. یه حیثیت ینقسم دارد، به اون اعتبار کثیر است. خود اون کثیر را میتونی جمعش بکنی، یه حیثیت لاینقسم بهش بدی، بهش بگی واحد. اون حیثیت لاینقسمی که بهش میدی با اون حیثیت ینقسم با هم دیگه فرق دارد. این فرقش رو تو مثال میتونیم نشون بدیم. مثلا شما عشرتون واحده رو این رو کثیرش میشه عشرات، اما عشره کثیر، عشره کثیر واحدش میشه چی؟ واحد دیگه، میشه واحد. عشره ای که کثیر باشه، شکره. پس عشره ای که کثیره، یعنی حیث ینقسم بهش نگاه کردی، خب واحدش میشه همون یه دونه ها دیگه، یکی 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 ها میشه دیگه. پس این کثیر در مقابل این و این واحد در مقابل عشرات. به همین جهت مرحوم علامه میفرماید که ما به این وحدتی که مساوق با وجود هست میگیم وحدتون مطلقه، و به اون وحدتی که در مقابل کثیر هست بهش میگیم وحدت مقیسه، وحدت نسبی. پس این یه وحدت مطلقه دارد و یک کثرت قیاسی دارد، این تناقضی هم دیگه درش نیست. بعد مرحوم علامه فرماید این در همه جا همین جور است. شما در بسیار از اوصاف وجود که نگاه بکنید همین مسئله درش هست. مثلا فرض کن میگید موجود بر دو قسم است، یا ذهنی است یا خارجی. خب سوال، ذهنی شما برای من خارجی هست یا نه؟ برای من چیه؟ خارجیه دیگه، چون ذهنی شما که دیگه ذهنی من که نیست. پس همه ذهنی ها به یک لحاظ دیگه همشون خارجی هستن، لذا میگیم وجود مسابق است با خارجیت. در این حال موجود بر دو قسم است، یا خارجی است یا ذهنی. پس ذهنی هم خارجیه هم قسیم خارجیه. میگیم خب حیثیت مختلفه دیگه، به یک حیثیت خارجی برش صادقه، به یک حیثیت هم ذهنی مقابل با خارجی برش صادقه. حیثیت با هم دیگه مختلف است. خب این تیکر رو بخونیم تا بعد به اقسام واحد هم انشاءالله بپردازیم. تنبیهون الوحدتو تصاوق الوجودم مصداقن. یعنی چه مصداقن؟ این کما شرح میده این قید مصداقن را، کما انها تباینه مفهومن. پس مساوق هستند مصداقن، این از لحاظ مصداق مساویند، اگرچه از لحاظ مفهوم با همدیگه مباین هستند. دو تا مفهومن، مفهوم موجود با مفهوم واحد دو تا مفهومن، ولی مصداقشون با همدیگه مساوق هستند. یعنی صدق یک مفهوم بر مصداق سوق میدهد ذهن را به صدق مفهوم دیگر بر همان مصداق، بهش میگیم مساوق. فکل موجودن فهو من حیث انه موجود. ببینید این من حیثو برای ما مهمه تو این جاها، این جاهاست که مفهوم مساوقت درست میشه. از آن جهت که موجوده واحدون، کما ان کل واحدن فهو من حیث انه واحدون موجودون، موجود است. باز این جاها دوباره تکرار میکنیم، اگر شما بخواید تحلیل منطقی رو اینجا مطرح بکنید، جای تحلیل منطقی دارد که بگید آقا اونجا که میگید هر موجودی به ما انه موجود واحد است، یه حیثیت زائد هم توش برده. اینجا هم که میگید هر واحدی به ما انه واحد است موجود است، اینجا هم باز به اعتبار اتصاف به صفت ایجابی است که بهش میگید موجوده، نه به اعتبار اینکه وحدتشه. هر صفت ایجابی رو شما بار میکردید باز بهش میگفتید موجودن، به خاطر قاعده فرعیه. ولی خب اینا دیگه برای ما، برای بحث فلسفی مون، چون چیزی نداشته، اهمیتی نداشته، دیگه امتداد بهش ندادیم دیگه، و الا جا داره از لازم منطقی قشنگ به اینها امتداد بدیم. اینجا نوشتیم مساوق اخص از مساویه. پس اگر وحدت در حیثیت داشته باشد بهش میگیم متساوق. اما هر متساوی مساوق نیست دیگه، ممکنه غیر مساوق باشه دیگه. مثلا انسان و زاهک، انسان و زاهک با هم دیگه متساوی هستن ولی مساوق نیستن. اینجور نیست که انسان از آن جهت که انسان است زاهک باشد، نه، باید یه حد وسط بیاری. نه، یعنی در خارج با هم دیگه مطابق هستن، بیش از این که با هم دیگه مطابق هستن مفهومن هم مطابقی نیستن. اینم یه مطلبه. تمام. سوال، آیا میتونیم هر کدوم از مفهوم ها را حد وسط برای اثبات دیگری قرار بدیم؟ میگیم آره. میگیم اگر یه جایی هر کدوم از مفاهیم را حد وسط برای اثبات دیگری قرار دادیم بهشون میگیم متساوق. دقت کردید چطور شد؟ پس به این نکته دقت بکنید ها، این حرفی که من زدم خیلی حرف مهمی بود. هر جا که میگیم متساوق، تحلیل منطقیش این میشه، یعنی هر کدومشون حد وسط برای اثبات دیگری قرار میگیرن، بهشون میگن متساوی. اما همه متساوی ها اینطوری نیستن، بعضی از متساوی ها اینجوری هستن، و این برای ما بسیار مهمه، چون میخوایم برهان اقامه بکنیم. شما میتونید از هر کدومشون حد وسط بیاری برای اثبات دیگری، بهشون میگیم متساوی. فإن قلت انقسام الموجود المطلق إلى الواحد والكثير يوجب كون الكثير موجودا. پس بعد موجود باشه. خب باشه، لانه من اقسام الموجود. خب موجود باشه چی میشه؟ میگه و یوجب ایضا کون الکثیر غیر الواحد مباینا للواحد لانهما قسیمان والقسیمان متباینان به ضروره. خب از یه طرف موجوده پس واحده، از یه طرف قسیم واحده پس واحد نیست. فبعض الموجوده و هو الكثير من حيث هو كثير ليس بواحد و هو يناقض القول بان كل موجود فهو واحد. شما میگید هر موجودی واحده، در صورتی که بعضی از موجودها واحد نیستن. کدوما؟ اونایی که کثیر هستن. چرا واحد نیستن؟ چون قسیم واحدند. پس اینجاها تناقض پیش اومد بین قسیم واحد بودن و قسمی از واحد بودن. قلت للواحد اعتباران، اعتباره فی نفسه من دون قیاس الكثير الیه فیشمل الكثير. یه واحدی داریم که این در مقایسه حسابش نکردیم، گفتیم هر چه که هست میشه براش یه وحدتی لحاظ کرد. اینجوری میگیم یه وقت هم یه وحدتی رو شما در مقایسه با یه کثیری در نظر میگیری، این کثیره وحدت مطلقه را دارد، وحدت قیاسی با قیاس کثیر خودش را ندارد، کثیر اون را دارد. نمیدونم این وحد، ما اینجا بحثمون این است که یه وحدت مطلق داریم یه وحدت قیاسی داریم دیگه، ولی شاید تو خود ریاضی هم حیثیت‌های قیاسی و مطلق هم داشته باشیم دیگه. نه دیگه، اینا خود وحدت‌های مطلق هم که وحدت فلسفی هست وحدت عددیه، عدد برمی‌داره مثل همینجا دیگه، اینجا گفتیم دیگه عشرتون واحده در مقابل چیه؟ عشرات دیگه، هم کثرت برمی‌داره هم عدد برمی‌داره. خب اون یه حرف دیگه است، با این بحث ما فرق می‌کنه. آره اونجا یه قسمی الان تو فصل ثانی میرسیم بهش، تو فصل ثانی عرض میکنم. پس تو اینجاها ما میگیم چی؟ میگیم دو تا اعتبار دارد، اعتبار هو فی نفس من دون قیاس الکثیر الیه فیشمل الکثیر، فان الکثیر من حیث هو موجود فهو واحد له وجود واحد ولذا یعرض له العدد، عدد بهش عارض میشه. فیقال مثلا عشره واحده عشرات و کثره واحده و کثرات. ببینید این خودش یه موجود حسابش کردی، بعد خودش تازه وقتی شد یه موجودی میتونه عدد بهش عارض بشه، بهش بگیم یه دونه است، 10 تاست، 5 تاست، یه یکی یکی حیثیت های مختلف موجودو بهش نسبت بدید، به این اعتبار بهش نگاه. و اعتبار او من حیث یقابل الکثیر فیباینه، و اعتبارش از اون جهت که مقابل با کثیر هست، واحدی که مقابل با کثیر است مباین با کثیر است. خب اینجاها اون واحدی که مباین با این عشره است، این عشره دیگه این واحد رو نداره، این 10 تا از اون واحدها رو داره. اما اون واحدی که کلش یه موجود حساب کردی اون وحدت رو داره، ولذا چون یه موجود حسابش کردی میتونی با این عشرات بسنجیش، بگی این عشرتون واحد در مقابل عشرات هست دیگه. به هر حال این حیثیت با هم دیگه فرق دارد دیگه. خب مرحوم علامه فرماید که توضیح ذالک انا کما نأخذ الوجود تارتن من حیث نفسهی و وقوعهی قبال مطلق العدم فیسیر عین الخارجیه به حیثیت ترتب الاثار، ما همچنانی که وجود رو گاهی از مواقع به خودش نگاه میکنه در مقابل مطلق عدم، بعد میشه عین خارجیت و عین حیثیت ترتب آثار، و نأخذه تارتا اخرى فنجده فی حال تترتب علیه آثاره و فی حال اخرى لا تترتب علیه تلک الآثار و ان ترتبت علیه آثار اخرى فنعد وجوده المقیسه وجودن ذهنیان وجوده المقیسه، این مقیس صفت است برای وجود، وجود مقیسش وجودا ذهنيا لا تترتب عليه الآثار و وجوده المقيس عليه فنعد وجوده المقيس عليه وجودا خارجيا تترتب عليه الآثار. خب میگه ما همچنانی که وجود رو گاهی از مواقع به خودی خود نگاه میکنیم در مقابل عدم، بعد میشه عین خارجیه به عین حیثیت ترتب آثار. گاهی از مواقع هم به شکل دیگه ای نگاش میکنیم، گاهی از مواقع اینجوری نگاش میکنیم که یه حالتش حالت ترتب آثار است، یه حالتش هم حالت لا تترتب علیه تلکل آثار است. اگرچه آثار ذهنیت را دارد ولی آثار خارجیت را دیگه نداره. اون وقت وجود مقیس رو که این وجود قیاس میشه به اون خارجه، بهش میگیم وجود ذهنی لا تترتب علیه الآثار، و اون وجود مقیس علیه را که تو خارجه بهش میگیم وجود خارجی تترتب علیه الآثار. و این منافاتی ندارد با قول ما که میگیم ان الوجود یسابق العینیت والخارجیت و انه عین ترتب الآثار. یه عین ترتب آثار هست، یعنی اینی که تو ذهن شماست اینم باز آثاری برش مترتب میشود، به شما علم میدهد. اما این رو وقتی مقایسش میکنیم با اون خارجش، اون خارجه مکانش قلم کن این نمی کند، اون خارجه میسوزاند این نمی سوزاند. اون پس این ذهنیه، هم خارجیه هم خارجی نیست. به یک اعتبار خارجیه، به یک اعتبار خارجی نیست. در قیاس با اون خارجیه خارجی نیست، به طور مطلق چون در مقابل عدم قرار گرفته است مطلق خارجیت بر او صادق است دیگه. هر هم معلوم فهمید در اوصاف مختلفی از وجود این مسئله هست دیگه، یه صفت هم قسیم قرار میگیرد و هم مقسم قرار میگیرد، یعنی هر دوتا رو در بر میگیره و در یک لحاظ دیگه یکی از اون دو قسم هست. در حل تناقضات که یک کسی بگه آقا شما الان این بحثی داری مطرح میکنید این چجوریه بهش میگید واحد و حالون که مقابل واحده، میگیم حیثیت مختلفه. الان اینجا که ما حلش کردیم تو همه جا دیگه با یک کلمه میگیم تعدد حیثیت دیگه، مسئله رو چیکارش میکنیم؟ تمامش میکنیم دیگه. ها چی؟ یه مثال چند تا مثال داریم، مثل همین فرض کنید ذهنی و خارجی رو داریم که در ذهنی و خارجی به ذهنی هم میگیم خارجی به اعتبار اینکه هر موجودی به اعتبار اینکه در مقابل عدم است خارجی عدم، درست؟ واحد و کثیر به همین کیفیت، علت و معلول به همین کیفیت. هر موجودی از آن جهت که موجود حتما آثاری برش مترتب میشه، پس حتما معلولیت توش هست. بنابراین میگیم در یک نگاه هر موجودی حتما حیثیت علیت دارد چون وجود مسابقه است با ترتب اثر. از طرف دیگه موجود بر دو قسم است، علت و معلول. پس یه مطلب همه جا ما ازش استفاده میکنیم. کذالک ربما نأخذ مفهوم الواحده به اطلاقهی من غیر قیاس فنجده یسابق الوجود مصداقا. پس گاهی مفهوم واحد رو به اطلاقش نگاه میکنیم، اینجاها مسابقه با وجود است مصداقا. فکل ما هو موجودون فهو من حیث وجودهی واحدون و نجده تارتا اخرى و هو متصف بالوحدت فی حال و غیر متصف بالوحدت فی حال اخرى که الانسان الواحد بالعدد و الانسان الكثير بالعدد المقیس الى الواحد بالعدد فنعد المقیس كثيرا مقابلا للواحد الذي هو قسیمه. این پس ببینید این الان ما یه وقت موجود رو مسابقه وحدت رو مسابقه با وجود میگیریم، یه وقت وحدت رو قسیم وجود میگیریم، قسیم کثیر میگیریمش. پس وحدت واحد به یک لحاظ مساوق با موجود و شامل کثیر است و به یک لحاظ قسیم آن است دیگه. این خلاصه فرمایشی که مرحوم علامه فرموده است. ولا ينافی ذالک قلنا الواحد و یسابق و الموجود المطلق. در این جایی که ما تقسیم میکنیم به واحد و کثیر، منافاتی با اون جایی که میگیم واحد مساوی با موجود مطلق است که مساوی با مقسم میشه منافاتی نداره. و المراد بهی به این واحد، الواحد و معناه الاعم المطلق من غیر قیاسن، همین واحد مطلقی است بدون اینکه بخوایم قیاسش بکنیم. خب این اصل مطلبی که اینجا مطرح کرد عنوان یکی از مطالبی که در جاهای مختلفی مطرح هست، اینجا هم مطرحه، جاهای دیگه هم مطرح هست دیگه. خب تو این فصل ثانی، این یه قسمت اولش رو عرض میکنم، بقیهش رو انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعد دیگه که خیلی هم وقتمون نگذره. واحد، بحث ما در اقسام واحده، بر دو قسم است، یا واحد حقیقیه یا واحد بالعرضه. واحد بالعرض یعنی به اونی که میگه واحد، حقیقتا او واحد نیست، چیز دیگه واحد است که بالعرضه و المجاز به این وحدت را نسبت دادی. مثلا میگی زید و عمر واحدند در انسانیت، یعنی انسانیتشون واحد است، درست شد؟ بهش میگیم واحد بالعرض، یعنی این واحد رو که شما نسبت دادید حقیقتا الا غیر ما هو وله هست دیگه. زید و عمر واحدن در انسانیت. ببینید این واحدن رو شما به زید و عمر نسبت دادید و حال اون که حقیقتا موضوع واحد زید و عمر نیست، چون زید و عمر کثیرن دیگه، ولی انسانیتشون واحد است. گاهی از موقع واحدش واحد حقیقی است. این واحد حقیقی بر دو قسم است. یا وحدت از متن ذاتش انتزاع می شود، یا وصف عارضی آن است. اگر وحدت از متن ذاتش انتزاع بشه بهش میگن وحدت حقه، وحدت حقه حقیقیه، یعنی در مقابل بالعرضه میشه وحدت حقه. اگر هم که وصف عارضی آن است بهش میگن وحدت غیر حقه. شد؟ پس واحد، واحد حقیقی گاهی از موقع وحدت از متنش انتزاع میشه، گاهی از موقع وحدت از متنش انتزاع نمیشه. مثل ماهیت واحده که این، اگر این ماهیت واحده در خارج ما داشته باشیم علت هستی بخش یه فرد ازش ایجاد کرده در خارج، میتونست دو تا بشه، میتونست ده تا بشه. اما وحدت حقه مثل صرف الوجود که ما هو صرفون، این لا یتسنا و لا یتکرر، قابلیت تسنی ندارد، قابلیت دوئیت ندارد. اینم یک تقسیم بندیه. واحدی که وحدت غیر حق باشد، این بر دو قسم است دیگه، یا واحد بالخصوص یا واحد بالعموم. واحد بالخصوص بهش میگیم واحد به شخص، مثل زید واحد. بالعموم اینی که قابل صدق بر کثیرین باشد، قابل صدق بر کثیرین باشد، مثل نوع واحد، جنس واحد. خب این تقسیم واحده. از اینجا به بعد تقسیم به اعتبار دیگه‌ای تقسیم میشه که انشاءالله فردا عرض میکنیم. این تیکه عبارت رو فقط بخونیم، بعد بقیهش رو فردا عرض میکنم انشاءالله. الفصل الثانی فی اقسام الواحد، الواحد اما حقیقی و اما غیر حقیقی، ولی حقیقی متصف بالوحدت به نفسه من غیر واسطه فی العروض. واسطه در عروض یعنی مجاز، یعنی موضوعش یه چیز دیگه باشه، مجازن به این نسبت. کل انسان الواحد، انسان واحد این وحدتش حقیقی است. و غیر الحقیقی به خلافهی، کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوانیه. ببینید این حیوانیتشون واحده، انسان و فرس که واحد نیستن، اینا دوتا هستن، اما حیوانیتشون واحده، پس وحدت وصف حیوانیت اون هست. و الواحد الحقیقی اما ذات متصفتون بالوحده و اما ذات هی نفس الوحده، یا وحدت از ذاتش انتظام میشه که وحدت عین ذاتش باشه، یا نه وصف عارضی است بر او به اعتبار اینکه علتش یه دونه از او ایجاد کرده است شده یه دونه، اگه دوتا ازش ایجاد میکرد میشد دوتا. الثانی هی الوحدت الحقه، دومی که ذاتی باشد که نفس وحدت است بهش میگیم وحدت حقه. کل وحدت صرف من کل شیئن، این وحدت صرف از هر چیزی وحدتش وحدت حق است، یعنی از متن ذاتش انتظار میشه. و اذا کانت عین الذات، و از آنجایی که این وحدت حق عین ذات هست، فالواحد و الوحدت فیه شیء واحد، این وحدت و واحد در شیء واحد است دیگه. و الاول و هو الواحد و غیر الحق کل انسان الواحد، انسان واحد این وحدت از ذات انسانیت در نمیاد، علت بهش وحدت داده است، یعنی علت یه دونه بیشتر ایجاد نکرده است. و الواحد و بالوحدت غیر الحقه اما واحد بالخصوص و اما واحد بالعموم. و الاول و هو الواحد و بالعدد و هو الذی یفعل به تکررهی العدد، یه دونه واحد شخصی است از تکررش عدد درست میشه، مثل یک انسان که از تکررش میشه دو انسان، سه انسان. و ثانی که نوع الواحد و الجنس الواحد، از اینجا ها و الواحد بالخصوص معیار تقسیم عوض میشه، میره توی احدیت حیث تجزیه و عدم تجزیه، میره تو اون تقسیم بندی ها. تا جلسه بعد انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینی که دارم ضبط میکنم تو انتقالش یه مشکل نرم افزاری پیدا کرده، از این جهت توی بارگذاری تو اون کانال حکمت اونجا هست، اومده فایلای جلسات قبلو گذاشتم، ولی توی اون درس گفتاره اونجا نیومده، به خاطر اینکه یه مشکل نرم افزاری هست. حالا انشالله که امروز حلش بکنیم دیگه، ما تو درس گفتار هم بارگذاریش میکنیم انشالله.
از وجود موجوده. بعد چرا ما این حرف